بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی و درجه یک شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خدا بهتون سلامتی و عاقبت به خیری عنایت بکنه. خدا توفیق داد خدمتون رسیدیم مجدد. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم و در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. فردا آخرین روز از ماه رجب المرجب هست. خوشا به حال اونهایی که از روزها و شبها و دقایق و ثانیه های این ماه استفاده کردن و حالا روزه گرفتن فردا اونم برای خودش فضیلتی داره، مخصوصا اونایی که اول و نیمه این ماه رو روزه گرفتن، انشالله آخرین روز رو هم روزه بگیرن، خدا کل ثواب ماه رجب رو بهشون عنایت میکنه. امروز هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوارمون هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید در واپسین روزهای ماه مبارک رجب. فرصت متاسفانه از دستمون رفت و دیگه شب آخر ماه پرفضیلت رجب. امشب هم شب آخر، هم جناب آقای اسماعیلی تذکر دادن فردا روز آخر، خلاصه دیگه تقسیم میکنن اونچه ها. که بله فردا رو حتی الامکان روزه بگیرید و پس فردام که اول ماه شعبانه، اونم همینطور اول و صد آخر. انشالله توفیق باشه که ما هم بی بهره از این ماهای سگانه رجب و شعبان و رمضان نباشیم
انشالله. خیلی ممنونم دوستانم، همکارانم برای شما راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، هم پیام کوتاه، هم تلفن، هم شماره که از طریق فضای مجازی به ویژه واتساپ میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید. البته ما دوست داریم که صدای شما رو بشنویم، مستقیم تماس بگیرید، چه از طریق تلفن چه از طریق واتساپ، به صورت زنده و مستقیم پیام مطرح بفرمایید، سوال مطرح بفرمایید و ما هم انشالله پاسخگو هستیم. خواهشمون این هست که عزیزانی که میخوان تماس تلفنی یا واتساپی داشته باشن، بزرگواری بکنن، برنامه‌ریزی بکنن برای اوائل برنامه، چرا که اگر به دقایق پایانی برسه با عجله میشه و گاهی اصلا نمیرسیم برخی از سوالها رو پاسخ بدیم. جناب استاد پرسیدن کسی که سون بهش وضع هست، حالا به دلیل مشکلات مجاری ادراری که داره، اینشون باید چیکار بکنه برای وضو؟ وضو باید بگیره؟ باید تیمم بکنه برای نمازش؟
ببینید برای وضو که خب مشکل نداره که، اعضای وضوش سن ربطی به اعضای وضو نداره. بنابراین این مسلمه که تیمم نوبتش نمیرسه، وضو باید. مشکلی که فقط داره اینه که کسانی که سن بهشون وصله بی اختیار ادرار خارج میشه و در اون
کیسه قرار
میگیره. اینا تقریبا میشه گفت که کارشون شبیه کسانی است که تکرر ادرار دارن، تقریبا شبیه اونه. این جور افراد دو دسته هستن، یه دستهشون کسانی هستن که اطمینان دارن، یه فرصتی معمولا هست که خارج نمیشه، دیگه تجربه کرده، میدونه خودش، مثلا میگه که 5-6 ساعتی که بین اذان ظهر است و اذان مغرب میدونه خودش، اگر به این صورت این باید نماز رو تأخیر بیاندازه تو همون وقتی که میتونه در واقع از این جهت پاک باشه نماز رو تو اون وقت بخونه. اگر نه، کسانی هستن که دائم ادرار خارج میشه ازشون،
بله.
در همین جهت یه وقتی که بتونن نماز رو در اون وقت پاک بخونن ندارن، اینا نماز رو با همون وضوئی که گرفته بخونه. منتها بسیاری از آقایون میگن که برای نماز ظهرش که وضو گرفته، برای نماز عصرش هم یه وضوی جدا بگیره.
حالا اگر به خاطر مثلا توان جسمی توان نداشته باشه، براش مشکل باشه، میتونه با همون یک وضو
تیمم کنه، بدل از وضوی بعدی تیمم کنه. اگر امکان نداره، مشقت داره، سختش، در هر صورت دیگه اگر واقعا تشخیص میده که مشقت داره، تیمم جای وضو میده.
بسیار خوب. یه سوالی رو حالا با همون ادبیات خودشون، بیننده بزرگواری گفتن بانو سادات هستم، میخواستم بگویم که فال کردن حرام است. حالا احتمالاً یا فالگیری یا آره این منظورشون فال گرفتن باشه احتمالاً.
خب حالا این دو طرفه است، یعنی یه کسی است که فال دیگران رو میگیره شغلشه، یه کسی هم هست مثل بعضی از افراد، نمیم حالا خیلی ها، بعضی از افراد که واقعا فکر میکنن این دردی رو دوا میکنه و اینا میرن سراغ فالگیر. هر دوش غلطه، منتها یکی از دیگری بدتر. اون کسی که شغل خودش رو فالگیری قرار میده، تو استفتاءات آقایون هست، اینی که من عرض میکنم، تو عرض میشود که ما یه بحثی داریم توی، میدونی خودتونم دیگه، مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه کتاب شریفی دارد به نام مکاسب، بحثی داره به نام مکاسب محرمه، تو اونجا بحث کرده ایشون جز مکاسب محرمه، یعنی کسبهای حرام فالگیریه. فالگیری چه کسبی؟ شما به چه مناسبتی این پول رو از طرف میگیرید؟ در مقابلش چی به او عرضه میکنید؟ بله، یه وقت از کسی که میره پول رو میده به فالگیر، هدیه میکنه، میگه این هدیه میکنه، مثلا معمولا اینجوری نیست.
بله،
پولو داره میده،
طرف نرخ تعیین میکنه، اینا مجبوره میده.
بله، در مقابل اون کار، و کاری است که هیچ، نه کار شرعا درستی نیست. این مال اون. پس کسی که فالگیری میکنه و کسبش اینه، نباید اصلا نباید اینو. ولی افرادی که میرن پول میدند، خب خود پول دادنه هیچی، حال پول دجیبت رفته، من کار ندارم، شما پول دجیبت رفته، ولی این که شما میرید تبلیغ و ترویج احیای این کار میشه، اصلا این کار درست نیست که ما کارهای حرام رو، کارهایی که حالا فرض بفرمید اصلا بگیم نه حرام هم نیست، کاریست که بیفایده لغو، اینا رو ما بخیم بریم ترویج کنیم، تبلیغ کنیم، احیا بکنیم. ما باید برعکس این سنت ها رو، سنت فالگیری رو ما باید محوش کنیم، نه بریم زندش بکنیم. متاسفانه هم عده‌ای میرن که اهل سواد رو میبینی که دیدید شما خود،
بله
بله، پول داره، خیلی هم میبینید که رتبه مثلا سوادش، دکترا داره، چیز داره، اینا بیشتر برای چی آخه؟ این خلاف اون فرهنگیست که هم فرهنگ عقلاییست هم فرهنگ شرعی ما. آخه فالگیر به چه مناسبت میتونه یه مثلا پشت پرده ای رو شما نشون بده؟
با کف دست و نمیدونم ته نلبکی و فنجون.
ولی کف بینی و آینه بینی اینا همش یکی ها، کف بینی، آینه بینی، نمیدونم فالگیری، امثال اینا همش یکی، اینا از نظر شرعی مطروده.
حالا استاد بعضی مثلا فال حافظ میگیرن مثلا، اونم برای همین قضیه هست، یعنی منشأش اینه که میخوان ببینن این اتفاق چی میفته، آینده چی میشه، این درسته؟
نه، اینم درست نیست. این که ما بگیم که حافظ داره خبر از غیب میدهد، این کاملا نسبتی است که شرع مقدس اصلا این حرام میدونه، که شما بگید که اینو بهش میگن کهانت، اینم بحث شده اونجا، کهانت یعنی پیشگویی، یعنی ما پیشگویی بکنه دیگه، مگر اینکه نه همینطور نشستیم سرگرمی، ما مثل فرض کن اینجوری گرفتیم، مثل اینا که قرآن استخاره میگیرن، من اصلا کتاب حافظ اینجوری باز کرده، خب ببینیم حضرت حافظ چه میفرمایه، سرگرمی حالا شاد بشه، نه اینکه واقعا عقیده داره که الان حافظ میگه که مثلا فرض کن نیت کردی، دیدی میگه که
آره،
نیت کن،
نیت کردی.
نیت کردی که مثلا من مثال میزنم، آیا این معامله مهمی که میخوام فردا انجام بدیم، این معامله به سرانجام میرسد، اونجا براتون پیش بینی میکنه که مثلا فلان شعر میاد،
بله غم بخورنم دارم اینجوری میشه. این اگر باشه و عقیده داشته باشیم این کاملا خلاف شرعه. یعنی عقیده به این که حضرت حافظ پیشگویی میکند علم غیب، ابدا چنین چیزی نیست. علم غیب از آن خداست به تصریح قرآن و کسانی که خدای متعال رضایت داره که همون اولیایشن، پیامبر است و ائمه معصومی، نه چنین چیزی نیست ابدا.
و اینکه حالا مثلا به جناب حافظ لسان القول خلاصه توصیف کردن ایشون رو، اینها به این معنا نیست که ایشون از غیب، حالا بالاخره اشعار ایشون بسیار زیباست، غزلیات ایشون بسیار همه برگرفته از قرآن و روایات و عارفانه است، سر اون هیچ بحثی ما نداریم، فقط این موضوعی که بعضی ها
اصلا از قرآن هم شما نمیتونید فال بگیرید.
آها.
اشتباه نشه، استخاره غیر از فاله، فال یعنی پیشگویی. قرآن پیشگویی شما، من میخوام استخاره بگیرم پیشگویی کند که من فردا مثلا فلان امتحان رو دارم، تو امتحانه قبول میشم یا نه. اصلا اینجوری نیست. نه، استخاره این است که من کاری رو میخوام انجام بدم، متحیرم
انجام بدم یا نه.
اما این که آیا مثلا قبول میشم، آیا این معامله مهم مثلا سودآور خواهد بود، آیا اینجوری خواهد، اینا نیستش. پیشگویی، پیشبینی آینده نه از قرآن نه خیر.
خب خیلی عالی. خانم سرفراز از اصفهان گفتن من مبلغ 2,500,000 تومان رد مظالم برای خرید یخچال یک خانواده نیازمند واریز کردم به حساب اون خانواده، منتها بدون اجازه از دفتر مرجعم که حضرت آیت الله سیستانی هست. آیا از گردن من برداشته شده؟
خب زنگ بزنن اجازه بگیرن. بله، چون واقعا احتیاط داره، احتیاط بنابر احتیاط واجب رد. اینم تو روز چهارشنبه من توضیح دادم چرا. دلیلش این است که این 2,500,000 بله که ایشون میگه در واقع مال خودم نیست، این در عوض اون بدهی است که من مثلا به فلان شخص داشتم، پیداش نکردم، دسترسی نبوده، آدرس هیچی، حالا من بدهکارم، مال اونه، منتها شهر مقدس اومده کار شما راحت کنه، دین برداشته بشه. رد یعنی همین
بله.
یعنی برداشت، گفته است که شما به جای اون برو پول اون صدقه بده، اب نداره صدقه بده. منتها الان داری تصرف در مال غیر میکنید، این تصرف در مال غیر باید با اجازه مرجع تقلید باشه.
و حالا نگرانم نباشن، این مبلغی که هزینه کردن تماس بگیرن دفتر مرجع تقلیدشون،
معمولا اجازه میدن
به قول استاد. خب ما تلفن داریم، خواهشمون هست که بیننده های بزرگواری که ارتباطشون با ما برقرار میشه صدای تلویزیونشون رو، گیرندشون رو کم کنن یا ببندن، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنون تا ما بتونیم به راحتی با هم ارتباط داشته باشیم، سوالشون رو دریافت کنیم. جناب آقای حسینی از افغانستان پشت خطن. آقای حسینی سلام به شما.
الو.
سلام علیکم آقای حسینی.
الو. سلام آقای اسماعیلی و آقا خوشتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ما از افغانستان زنگ زد. ما تو سوال ما اینه، ما تو دهات زندگی میکنیم، روستاها.
بله.
بعد شغل ما کشاورزیه، اینجا از مؤسسات و بانک و دولتی خبری نیست. بعد ما که پول نیا پیدا میکنیم، زمین خود زمین کشاورزی را و طوری به شهر به یکی میفروشیم و مدت 2 سال از چیز هست، بعد دوباره زمین را خود ما اجاره میکنیم، یک مبلغ پول به اون پول سالانه میدیم. بعد بعضی ها خانه های خود را میتونه میکنه و طوری به شهر میفروشه، بعد دوباره اونا اجاره میکنه. اینا حکمش چیست؟ ما
مقلدی
حضرت امام
هستیم.
خیلی ممنون از برنامه
قشنگ. سلامت باشید. جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای یعقوبی از کرج بیننده بعدی ما هستن. آقای یعقوبی سلام به شما، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی مطری عزیز و دوست داشتنی و خدمت آقای وحیدپور. سلام
علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله.
اول من 2 تا سوال داشتم. اول عرض کنم که مقلد حضرت آقای وحید خراسانی هستی.
بله.
سوال اول من راجع به خمسه، اونم اینه که ما خمسمون در 19 فروردینه، اون روزی که باید محاسبات انجام بشه، اگر یه سچایی گرفته باشیم از مشتریا که مثلا برای برج 2 و 3 باید وصول بشه، آیا و نمیدونیم هم اینا وصول میشه نمیشه، آیا اینا را تو محاسبات فروردین بیاریم یا بذاریم برای سال آینده که وصول شدن آخر سال حساب کنیم؟ این یه سوال.
بله.
سوال دوم ما این که ما کارمون چون طوریه که هر دو سه ماه یک بار باید به شهرهای مختلف بریم برای کار دامپروری و نظارت بر کارهای دامپروری گروه های مختلف جله ها فلان. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم.
بله.
از روزی که حرکت میکنیم از شهر وطن خودمون چندین بار از دفتر آقای وحید پرسیدیم، آقا فرمودن که به نیابت از آقا، ما نمیدونیم، از دفتر پرسیدیم میگن احتیاطاً شما باید هم نمازتون رو کامل بخونید و هم شسته بخونید. حالا سوال من اینه، مثلا من میخوام برم مشهد، تو راهی که با قطار میرم تو راهم باید نماز و شکسته بخونم و هم تمام، یا این که تو راه و شکسته بخونم؟ اگر رسیدم مشهد، مشهدم بعضی وقتا چون اطراف شهرهای مختلف میریم، بازم اونجا هم نماز و شکسته میخونیم هم تمام میخونیم. اینو میخواستم این تو راه ها که میریم میاییم اینو از آقای وحید بپرسم که اینم هم شامل همون نماز امری میشه که آقا فرمودن هم نماز رو تمام بخونید هم شکسته. ممنون.
سلامت. آقای یعقوبی شما بله. دائم السفر کثیر السفر که نیستید، هر دو سه ماهی
کثیر السفر نیستیم، ما هر دو سه ماه یک بار میریم زرچشی.
بعد به عنوان شغلتون این سفره یا؟
بله بله، شغلمونه، کارمونه، میریم، قرارداد داریم با دامداری ها، میریم کارهای اصلاح نژاد انجام میدیم، ده روز بیست روز شهرهای مختلف، ولی یه جا ساکن نیسته بابا.
درست درسته، چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم،
خیلی ممنون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب آقای حسینی استاد از افغانستان
بله.
گفتن که حالا بعضی کارهایی که اونجا انجام میدن گاهی زمین رو، زمین کشاورزی رو، حالا یا خانه رو به همین شکل
بله.
میفروشن به افراد، بعد از همون افراد اجاره میگیرن، در واقع اجاره میکنن اون زمین رو یا اون منزل و خانه رو. این درسته؟ اشکالی نداره؟
نداره، منتها با یک سری نکات که عرض میکنم.
بله. یعنی
دو تا معامله بر سر یک کالا همزمان، اینجوری میشه دیگه؟ باید اینجوری. البته مشابه هم داره، نمونه هم داره. مثلا فرض کنید یک ماشینه، دو تا معامله در یک زمان روش انجام میدن، نقد نسیه. یعنی چی؟ فرض کنی شما ماشین دارید
بله،
ولی به قول امروزی ها میگن پول لازم، پول لازم دارید، میرید ماشینتون رو میفروشید به یک کسی، نقد پولشو میخواید، درسته؟ وقتی فروختید بعد اون آقا پولو میده به شما، خب شما هم به هدفتون رسیدید، ولی شما میگید که خالا این ماشین زیر پای منه، من نیاز دارم، میشه به من نسیه بفروشید؟ میگه اب ندارم. مثلا نقد فروختی چقدر؟ مثلا 100 میلیون پولش هم گرفتی. بعد طرف میگه اشکال نداره، دیگه الان مال من شد، من به شما میفروشم نسیه مثلا 120 میلیون مثلا، میگه
بله منش.
این اشکال نداره. منتها نکته ای که گفتم عرض کردم اینه که این گونه معاملات نباید تو هم شرط بشه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی بگی آقا من ماشینمو نقدی به شما میفروشم به 100 میلیون ولی به شرط این که شما از من خریدی دوباره به من بفروشی نسیه ها. یعنی نمیتونی اختیار از او سلب کنی، نمیتونی الزامش کنی. آخه
اون اگه دوست داشته باشه،
همین نکته، همین. حالا اینجا هم همینطوره، من زمینم رو میفروشم به شما، ابنا داره میفروشید به فلان مبلغ، ولی شما ملزمید به این که زمین رو به من اجاره بدی. نباید اینجوری باشه. دو تا معامله
مستقل،
بله بله، دو تا معامله مستقل از هم جدا که هر کدام از دو طرف تو کار خودشون کاملا مختار آزاد باشن. یعنی بنده زمین رو میفروشم، ملزم نیستم، فروختم، ملزم نیستم که از شما قبول کنم اجاره رو. شما ممکنه دوست داشته باشی به من اجاره بدی، آقا من فروختم رفتم، و شما هم همینطور زمین رو فروختم، شما ملزم نباشی که حتما به من اجاره بدی، شاید فروختم شما نمیخوای اجاره بدی. دو تا معامله جدای مستقل از همه دیگه، نباید تو هم دیگه شرط بشه. زمین رو میفروشم به شرطی که دوباره به من اجاره بدهی، نه خانه رو میفروشم چون خانه رو
میشم فرموده بله.
به شرط این که این خانه رو به من اجاره بدین، آخر نه شرط نشه اشکال نداره.
خب خیلی عالی. آقای یعقوبی عزیزمون از کرج هم دو تا سوال پرسیدن، گفتن مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله وحید خراسانی هستن. سوال اولشون گفتن 15 فروردین سال خمسیشون است، چکایی دارن برای دو ماه سه ماه بعدش سر 15 فروردین چیکار کنن؟ اینا رو حساب
کنن، طلب دارن
در دیگه. حالا طلب دارن،
بفرمایید مثلا طلب داریم از دیگران،
چک دادن دیگه،
چک دادن، پولمون پیش دیگران است،
بعد یه نکته هم گفتن، گفتن ممکنه یه وقتی پولم نشه مثلا.
درسته، همینطوره. ما میگیم احتمال سوختی داره.
آره.
بله. احتمال تلف و سوختی هم داره. خب 15 فروردین که رسید ایشون ملزم نیستن که خمس اون انبار رو بدن، چون مال داره پیش دیگران. ولی چون احتمال تلف و سوختی رو میده ملزم نیست که حساب بکنه. اما هر وقت هر چکی وصول شد خمسش هم اون وقت بده. چرا؟ سال بهش خورده. منتها به دلیل اینکه شاید احتمالی میدادید که شاید سوختی داشته باشه، وقت خمس از جیبتون میره، خمسش رو میدادی بعد معلوم نمیشد چی میشه. رضا به شما تخفیف دادن، گفتن نه خمس رو نیاز نیست شما. بله میتونی هم خمسش بدید، ولی نیاز نیست خمس رو بدید. بعد اونایش که وصول شد، همون زمانی که وصول شد خمسش رو بدید.
حالا استاد یه سوالی، بعضیا مثلا این کارو انجام میدن، حالا چه کاسب باشن چه نه آدمای معمولی
ده.
مثلا چک گرفته برای دو سه ماه بعد، ولی همین چک رو قبل از سال خمسیش خرج میکنه. درست. یعنی میده به یه کسی دیگه، یه چیزی دیگه میخره.
خب پول میشه؟
نه نه نه، میده به کسی دیگه یا مثلا یه چیزی
دیگه میخره. چک رو میده میره به جامعه.
آره، یا مثلا
دست به دست
یه وسیله رو میخره. باره. یا به این شکل اینا که دیگه
نه هیچ دیگه خب رفته دیگه اون. یعنی در واقع طلبی که داشتی شما به دیگری منتقل کردید، همینطوره دیگه. طلب داشتی یا فلانی چک داشتی اومدی پیش من جنس به شما فروختم، چک رو به من دادی، چیکاری شما دیگه طلب نداری از اون، تبدیل به جنس شد. وقت اینجا ما باید ببینیم جنسی که شما خریدی اگر قبل از سر سال خمسی معونتونه مورد استفادهتونه دیگه خمس داد.
یا اگر پولم شد مثلا بعضیا میگن، بله پول اگه خرج شد،
خرج شد هیچی، اگه خرج نشد سر سال خمسیمون اون وقت خمس داد.
سوال دومشون هم در خصوص حالا نماز و بیشتر بس نمازشون بود که گفتن دو سه ماه یک بار به سفر میرن، سفرشون هم سفر کاری هست، یعنی باید سفر بکنن به جاهای مختلف. بعد نکته‌ای که گفتن نظر آقای وحید به این شکل هم نمازشون رو شکسته بخونن.
الان من واقعیتش اینه که حضور ذهن ندارم این احتیاط را، باید ببینم. ولی اگر چنین چیزی باشه که احتیاط بکنن، ایشون گفتن تو راه هم بله فرق نمیکنه دیگه، چون سفر شما از مبدأ که عرض میشود که مثلا کرج دیگه، از مبدأ که ایشون هستن راه میافتن تا زمانی که برن مشهد و از مشهد دوباره جای دیگه میخوان برن برای همین کار.
یعنی همین که شدن مسافر بله فرقی نمیکنه.
بله هیچ فرقی نمیکنه.
در مقصد بمونن، بله نمیدونم اینور بله در راه،
کل این سفر برایشون. منتها حرفشون سر این است که هر هفته ای نیست.
آره. آخه دو سه ماه یک بار من بله تعجب
میکنم.
من
الان حضور ذهن ندارم. بعد حتما ببینم. انشالله یادم باشه میبینم روز دوشنبه.
انشالله.
نظرشون عرض میکنم.
انشالله. بسیار خوب. خیلی ممنونم. انشالله آقای یعقوبی عزیزمون روز دوشنبه برنامه رو ببینن، پاسخ این سوال رو خواهیم داد به صورت دقیق. سرکار خانم رجبی از همدان. خانم رجبی سلام به شما.
الو سلام.
حال شما چطوره؟
خسته نباشید.
ممنونم در خدمتتون. سلامت
خدمت شما جناب آقای وحیدپور و موجب برنامه آقای
سلام. و رحمت الله.
سلامت باشید.
فرا رسیدن ماه شعبان به شما تبریک میگم.
ممنون، سلامت باشید.
خواهش می‌کنم حاج آقا، من چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی که خیلی تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
سلامت باشید. ممنون.
اینکه ما تقریبا 4 ماه پیش بود انگور گرفتیم، پهن کردیم.
دوستان یه خود صدا رو تقویت کنن تا آخر ماه. بله.
بعد این انگور موش کانال نمی‌دونم اون از کجا اومده بود، رفته بود. ما هلوش 4-5 تا سبد بود پهن کرده بودیم. بعد هلوش یه سبدش از هر سبدی که پهن کرده بودیم این موش برده بود و زیر وسالمون جلوش که داشتیم چی میکردیم دیدم که آره انگورو نصف میشه. بعد آقا گفتم میام این انگورو، بعد دیگه نگاه کردیم دیدیم اون موش برده، دوباره موش گذاشتیم که موشه خوشیم. بعد این انگورا رو میخوام آقا اون یکی بریم استفاده کنیم. بعد ما پرسیدیم میگن نه اون انگور نجسه به خاطر کتیه. بعد الان خوش شده، یه انگور شده مبیز دیگه، خوش شده ولی ازش استفاده نکردی.
بس هم اینم
اگه سمون بخوام اونه آب بکشیم یا چیزی.
آها، یعنی موش گاز میزده نصفش رو میخورده دیگه؟
نه نه نه، فقط از روش رفته یه مقدار ازش برده، اصلا تمام مثلا اینا که چیز سالمه.
درست.
اونایی که مثلا برده بود گیرتی تمام ریختیم رفته.
آها خب.
ولی اینا که تو سبد مانده بود میخوام اینم آیا اینا نجسته، خوردنش اشکال داره؟
بله چشم، جواب میدیم. بفهمید سوال بعدیتونو.
بعد سوال دوم اینه که این دوستای من خیلی اصرار دارن که این برنامه تو شبکه قرآن هم پخش بشه، چون من ضبط میکنم سن استفاده میگم اون ماهواره نداریم ما.
درست.
بعد گفتن که مثلا تو سریم برنامه رو گوش بدیم. بعضی وقتا هم که میخوان ما بالاخره میگم سن یه روز دو روز ما میدانیم مزاحم شما بشیم.
نه خواهش میکنم
از دوستان که اگه امکانش هست این برنامه خوبتان تو شبکه ایران هم تو شبکه قرآن پخش بشه خیلی ده. ممنون میشم.
حالا دوستان دارن تلاش میکنن خانم رجبی، البته یه برنامه شبیه عرض کنم که حالا همین برنامه، اولا که یه برنامه مستقل هست به نام هشتگ دین در شبکه قرآن که جناب استاد وحیدپور اونجا جواب میدن، و به زودی هم دو روز در هفتهش کلن به احکام و مسائل شرعی پرداخته خواهد شد. ولی شما میتونید حالا به اون دوستانی که خیلی علاقمند هستن میگن ماهوارم نداریم، برنامه اپلیکیشن موبایلی داره شبکه ولایت، از طریق سایت یا از طریق بازار میتونن اون رو بگیرن رو موبایلشون داشته باشن، یا از طریق سایت، از طریق تیوا، از جای مختلف میتونن اینترنتی موبایلی خلاصه برنامه رو ببینن. ولی حالا انشالله دوستان تلاش میکنن بلکه انشالله بشه در شبکه‌های ملی هم شبکه ولایت باشه. بفهمید سوال بعدیتون رو.
بچه خب اصلا میکنم من بچه نوی دارم آمده تی، بعد شلوارش خیس بود، ما نمیدونیم کجای فرشه، اصلا میکنم بعد از که پوشک جوز کردیم دیدیم فرش خیسه، بعد گفتم که میخوام نمیدونم کجای فرشه، آیا مثلا بعد کل فرشه دو تا سه تا فرشه آبشان بکشم؟ این مثلا نمیدونم دقیقا کجاست.
بله
یکم این که برای خمس میخواستم، مثلا ما خودمون مستاجری بعد یه مقدار پولم داریم، داریمون برای پیش خانه 70 تومن. بعد خانه ثبت نام کردیمون از این خانه های چی، بعد یه مقدار طلا داشتم فروختم برای که مثلا بدم برای پیش قسط خانه که ثبت نام کردیم هلوش 40 تومن. خواستم مثلا ما این پولی که داریم اون طلایی که داشتم اینا خمس به طلا میگیره، این پولی که داریم 70 تومانی که الان دادیم برای رهن خانه، یه خانه داشتیم شریکی بود با خواهرشوهرم فروختیم، چند سال 20 سال پیش خواهرشوهرم مثلا تو خانه نشست و استفاده کرد، بعد ما 2 سال پیش اونو فروختیم که میخواستیم خانه بخریم که یه دفعه خانه نشد بخریم و دیگه خانه اجاره کردیم دادیمش برای پول پیش. میخوام 20 سالی که خواهرشم تو خانه استفاده میکرد، از شریک بودیم، سدن ما بودیم سدن خواهرشم، بعد ما خانه رو که 71,000 تومن 71 تومن به ما رسید، 71 میلیون. میخوام ببینم مثلا این 71 تومنی که به ما رسیده چند ساله، 20 سال پیش مثلا ما اونو خریدیم 2 میلیون، این بقیهش که مثلا چی شده؟ میخوام ببینم آیا خمس بهش تعلق میگیره، خواهرشم نشه استفاده میکرده مثلا تو این چند وقته؟
خودتون اونجا ساکن نبودید؟
نه ما نبودیم، خواهرشوهرم ساخته، اونم خودش شریک بوده، سدنگ ما بوده، سدنگ ما بودیم، اون نشسته استفاده کرده 20 ساله، بعد ما 2 سال پیش چون شریک بودیم گفتیم دیگه تکلیفش رو مشخص کنیم، یه خانه بخریم و شما خانه برای خودتون جدا بخرید، ما برای خودمون جدا بخریم.
درست، چشم.
بعد 340 تومن فروختیم، 70 تومن به ما، 70 تومن به ما.
متوجه شدم، چشم. سوال دیگه ای ندارید؟
ممنون میشم. آره ارسال می‌کنم، اینا یه سوالم که دوستم گفت که خیلی ارسال می‌کنم، گفتش که من 48 سالشه، بعد تو ماهای الان 3-4 ماه تو ماهای اخیر مثلا یه روز میبینه 3 پاک میشه، یه روز 7 پاک میشه، یه روز 10 پاک میشه، برای اینم خواستم سوال کنم که ببینم مثلا ایشان چجوری باید مثلا قصدشان انجام بدن، آیا سری های قبل که مثلا چی بوده برای 7 همیشه حمام میرفته، ولی الان توی 3-4 ماه مشخص میشه، یه روز 7، یه روز 3، یه روز 10، یه روز مثلا توی از 3 به بعد دیگه هر یه روزش مثلا میشه که معلوم مثلا سجد پاک کنم، باید نماز بخونم، چیکار کنم؟ اما که پرسید گفتم به نظر من باید 7 چند ساله داره 7.
حالا ان شاء الله استاد توضیح میدن. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. اما جناب آقا رضا از زاهدان بیننده بعدی ما هستن. آقا رضا سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتی برادر، بفرمایید.
خسته نباشید جناب آقای اسماعیلی، همچنین سلام در خدمت آقای وحیدپور. من 2 تا سوال از خدمت استاد گرامی داشتم. یکی اینه که من بازنشسته آموزش پرورش هستم.
بله.
بعد در اون مدتی که ما مشغول به کار بودیم، من مدیر مدرسه بودم و یکی از فعالیت‌هایی که ما داشتیم اینو که باید انجمن اولیا و مربیان رو تشکیل می‌دادیم. خب در ابتدای سال ما یک مجمع عمومی می‌گرفتیم و با رأی اولیا اون اعضای انجمن رو ما مشخص می‌کردیم. بعد از اون ما طبق اون مصوبه‌ای که داشتیم باید هر 15 روز یا یک ماه باید با اون اعضایی که انتخاب می‌کردیم تشکیل انجمن می‌دادیم در مدرسه. خب انجمنی که ما اعضا رو انتخاب میکردم یا اکثرا بی سواد بودن یا کارگر بودن یا جای میرفتن در دسترس نبودن، ما میومدیم خود ما به حساب به حالت سوری که جواب بازدید کننده یک از اداره بیاد ما یک مدرکی داشته باشیم که بدیم، میومدیم یک جلسه سوری تشکیل میدادیم که بله ما جلسه انجمن اولیا مربیان رو گرفتیم و به جای اونا ما امضا میکردیم. اما حاج آقا خدمت شما عرض کنم که این انجمن ما و این مصوباتی که اونجا ما امضا میکردیم به قول معروف نه جایی رو خراب میکرد، نه جایی رو آباد میکرد، نه تأثیری داشت جایی. فقط هدف ما این بود که اگر از اداره بازدید کنند بیاد بگیم که ما این، وگرنه اینا در پایان سال هیچ تأثیری اثری هم داده نمیشد و پاره میشد و مینداختیم. خب یکی اینی که الان اینی که ما به جای اینا امضا میکردیم اثری هم جایی نداشتیم، یک مورد. و رئیس انجمنی که ما انتخاب میکردیم باید سندهای مالی رو امضا میکرد. سندهای مالی رو من الان که بازنشست شدم من خودم و خدا مشاهد میگیرم که از این بابت که من خاطر جمعم که ریالی از بیت المال رو من جا به جایم، این که من خاطر جمعم، اما بازم رئیس انجمن در دسترس ما نبود. ما در پایان سال که میخواستیم این اسناد رو به آموزش پرورش تحویل بدیم اونجا هم به جای رئیس انجمن یا به جای نماینده معلمین خود ما امضا میکردیم. فقط رو بحث امضا هست، نه چیزی دیگه. حالا یک سوال من هست از خدمت داری ها اینه که این امضاهایی که ما میکردیم این چه حکمی داره و الان وظیفه ما چیه؟ این یک مورد. یک سوالم سوال دوم هم از خدمت حاجی آقا اینه که الان در همین گروه ها و فضای مجازی یک نمازی رد و بدل میشه، نماز حاجت روز پنجشنبه، که میگن که در روز پنجشنبه دو رکعت نماز، چهار رکعت نماز داره، با این کیفیت که در رکعت اول بعد از حمد 11 مرتبه قل هو الله، در رکعت دوم 21، در رکعت سوم 31، در رکعت چهارم هم 41 بار سوره قل هو الله رو میخونن، در پایان هم 51 بار سوره قل هو الله، 51 بار صلوات و سر رومور سجده، در حالت سجده هم 100 بار یا الله میگن و حاجت طلب میکنن. من اینو جایی ندیدم تو مفاتینا، من گشتم جایی ندیدم. من گفتم از خدمت ها جواب بپرسم آیا همچین نمازی هست یا نه. خیلی ممنون از لطفتون، دست
سلامت باشید. ممنونم، خیلی متشکرم، سلامت باشید، تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز بیننده، ما یه بخش کوتاهی فاصله اتاق فرمان داشته باشیم، برمیگردیم سوالات این عزیزانی که مطرح فرمودن پاسخگو خواهیم بود.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأخيف يشهد لك الأجيال والتأخيف يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از تک تک بیننده های عزیزی که همراه هستن با برنامه زنده زمزم احکام. خب خانم رجبی چند تا سوال مطرح کردن که یکی یکی سوالاتشون رو پاسخ بدیم. گفتن استاد انگور رو حالا پهن کرده بودن، ظاهرا موش اومده از روش رد شده، حالا بخشیش هم خورده بوده و گاز زده بوده، اونا رو جدا کردن. اینی که از روش رد شده بوده، اینا نجس شده؟
ببینید موش مثل گربه و امثال اینها حیوانات پاکی هستن، فقط فضلشون نجسه. بنابراین اگر ما یه وقت یقین کنیم که فضله موش افتاده، دیدیم، یقین کردیم و عرض می شود که این فضله موش مثلا سرایت کرده، فرض کن به مقداری از اونها، بله اون نجسه، اونم تا آب بکشیم پاکی. ولی غیر از فضله موش رد شده، بدنش که نجس
یا
نیست.
حتی گاز زده باشه،
گاز زده دندانش که نجس نیست، آب دهانش که نجس، مثل گربه است دیگه، گربه میره یه چیزی رو میخوره یا گربه میاد فرض کن روی فرش رد میشه. فقط سگ است که بدنش نجسه، اونم تازه با رطوبتی که سرایت بکنه. بنابراین اگر یقین ندارید که فضله موش به این انگورها اصابت کرده باشد، ولو خورده باشه، نیم خوردهش یا از روش رد شده، شما بعدا زیر فرش پیداش کردید، هیچ اشکال نداره، پاک مانعی هم نداره.
و ضمن اینکه گفتن الان هم تبدیل به مویز و کشمش اینها شده که دیگه. سوال دومشون خیس بودن شلوار بچه که حالا بعد پوشک رو عوض کردن متوجه شدن که خیس شده، یه قسمتی از فرش هم خیس بوده ولی نمیدونن که دیگه جاهای بعدی فرش سرایت کرده یا نه، تکلیف شرعیشون چیه؟
ببینید دو تا نکته هست. یه وقت هست که ما میخوایم فرش را دلمون میخواد، نمیگم واجبه ها، دلمون میخواد فرش را آب بکشیم، چون نمیدونیم کجاشه، باید همه آب بکشیم، کلش آب بکشیم، یا تو خونه آب بکشیم یا بدیم فرش روی.
بله.
یه وقت هست نه، میخوایم که با پای تر روش بریم. خب این مهمه، با پای تر روش برید، هر کجاش که رفتید اشکال نداره. چرا؟ دلیلش چیه؟ برای اینکه شما با پای تر تمام فرش را خب خیسش نمی کنید که یقین کنید بس الان پای تر من رفت حتما رو همون جایی نجس. چون شما معمولا وقتی با پای تر، دست تر، هر چی روی اون فرش برید، بیشتر از یه قسمتی از فرش رو که نمیرید که، اون قسمتی از فرش رو که شما رفتید معلوم نیست اون جایی نجس باشه، لذا اشکال نداره. این حل میکنه، حلال مشکلات همینه که بحث مفصل کردن آقایون، که اگر شما اجمالا میدانید که قسمتی از فرش، قسمتی از زمین، قسمتی از این مبل نجسه ولی الان نمیدونید کجاشه،
بله،
و من الان مبلو فرض کنید و من الان دستم فرض کنید که خیسه، دستم میخوام بذارم رو موش، شاید دستمو میذارم جای نجس همین باشه، نمیدونیم که، لذا اشکال نداره، مانعی نداره.
اون قسمتی که گفتن حالا احتمال دادن خیسه و احتمال دادن اونجا نمه بچه بوده باشه، اون که باید آب بکشن
اگر یقین دارن، بله، چون ایشون میگن نمیدونیم الان کجاشه،
یه تیکشو گفتن که خیس بوده،
یعنی اگر یقین دارم اونجایی که خیس بوده نمه پوشک بچه است، همونجا را بکشم کافیه. اگر نه اصلا هیچی یقین ندارن که کجای فرش عرض کردم، هر جاش دست تری پای تری بگذارن مشکل ایجاد نمیکنه.
بسیار خب، سوال سومشون گفتن که مبلغی رو خلاصه پول داشتن، شریک شدن با یک منزلی، بعد منزل رو فروختن و این پولش رو دادن برای مستاجری و رفتن خلاصه یه جایی رو اجاره کردن، حالا باز دوباره این رو میخوان هزینه کنن برای خانه. یکی یکی بریم سراغ مسائل. اون خونه‌ای که شریک بودن و ساکنم نبودن، اون پولی که هزینه کرده بودن خمس داره؟
اگر خونه‌ای بوده که مازاد بر نیازشون بوده، به عبارت دیگر شده ابزار کسب مثلا، نه اینجور هم نبوده، ابزار کسب چون اجاره هم که نداده بودن،
مثلا مستاجر بودن، نمیتونستن یه خونه بخرن، شریکی خریدن،
شریکی خریدن و استفاده نکردن،
بله.
یعنی جوری شده که استفاده نکردن. خب طبیعتا اون خمس داره، یعنی اون 70 میلیون به شرط اینکه، نه دیگه نمیتونم بگم به شرط اینکه، چون بگم اولش چقدر شما خریده بودی، خب اصلا استفاده نکردن، این خدا هم خونه ایست که میشینه توش، ولی شما اولش یه پولی دادی اون خونه رو خریدی، الان فروختی، سود کردی، اون وقت فقط سود خمس داره، اصلش نه، ولی چون توش میشستی. اما ایشون اصلا توش ننشسته، مگر اینکه مدتی توش نشسته باشه. اگر اصلا خونه رو توش ننشستن خریدن و همینطور نمیدونم اون فامیلشون توش نشسته اون بله خمس داره.
حالا استاد مثلا این موارد این شکلی هم ما داریم، کسانی که خب واقعا توانشون نمیرسه به اینکه خودشون
درست.
یک دفعه خونه بخرن، مجبورن که مثلا با یک کسی شریک باشن تا بعدن مثلا دوباره یه جوری به این شکل آروم آروم.
ببینید این مثل پولیست که شما سرمایه گذاری بکنید تو بانک، همین میشه دیگه، میذاری تو بانک، به جای اینکه تو بانک بذاری رفته فرض کن شریک شده با یکی خونه خریده ولی خونه رو استفاده نکرده، خونه معونه نشده، این فرق نمیکنه.
اگر به جای اگر شریک بودن ولی ایشون خودش میشست اون
بله بله میشست دیگه میشست
حساب فرق میکرد.
بله فرق میکرد اینجا استفاده نشد و عرض میشه
ولی امکان استفاده هم وجود نداشته، شریک بودن دو نفر که نمیتونستن توی خونه برن،
میشه پسنداز دیگه. مگر این که ممکنه نمیدونم مقلد کی هستن، ممکنه مرجعشون تو این مورد، ولی اینه که بنده خبر دارم اخیراً هم با بعضی دوستام ساجای محمدی که بله. شما عرضم شاید میشناسید صحبت کردم، پولی که برای خونه کسی پول را پسنداز کنه این رو اکثر آقایون میگن خمس داره. بعضی هم ساز سایت الله مکارم اگر سختش باشه طرف واقعا ایشون میفرماد من بخشیدم یا مثلا چی، ولی اکثر مثل مقام معظم رهبری به جد قطعی میگن نه. خب حالا اینم شبیه اونه، مگر این که کسی به جای پول مصالح خانه بخره، این بله، یعنی زمینش رو خریده نمیتونه بسازه، زمینو خریده.
آره نه من بحثم اینه که الان طرف خریده ولی امکان استفاده
درست.
عملا برای یک خانواده فقط بوده همین.
مثل پولیه که پسنداز کرده عملا هم نمیتونه الان خونه ای بخره، قاعدتا این مثل اون میشه، هیچ فرق نمیتونه.
درست. حالا این که گفتن بعد دوباره مقدار طلا داشتن فروختن، هزینه کردن برای ثبت نام مسکنی که حالا
طلاها اگر مورد استفاده خانم بوده فروخته خمس داره. فرق میکنه ببینید، بعد ببینیم اصل مالی که الان تبدیل به پول شده اون متعلق خمس بوده نبوده، خانه چون متعلق خمس بوده خمس بهش تعلق میرفته تبدیل به پول شده بله خمس داره. طلاها اگر خانم استفاده میکرده طلای مصرفیش بوده نه طلای کنار گذاشته استفاده میکرده تبدیل به پول شده خمس داده.
بعد همون پولی هم که برای اون خونه بوده که بعدن دادن رهن الان دوباره دادن برای مثلا مسکن به این شکل یا برای رهن منزل استفاده میشده.
خب برای رهن منزل مجوز نمیشه، فقط میگن تا زمانی که دست اون صابخونه است خمس نداره، تا زمانی که، چون میدونید قرض دیگه
بله.
قرض قانونش اینه تا زمانی که من پولو دادم دست کسی به قرض به او دادم فعلا خمس ندارد، وقتی وصول بشون و خمس دارد.
خب من خیلی تلاش کردم یه جوری یه راهی پیدا کنیم که ببینیم میشه کار حل بشه. خب با توجه به شرایطی که خودشون توضیح دادن خانم رجوی و توضیحات استاد به این شکل دیگه، حالا باز اگر میگفتن مرجع تقلیدشون کدوم بزرگوار هست ببینیم چه راهکاری میشه پیدا کرد. سوال بعدیشون هم گفتن خانمی که 48 سالشون هست گاهی عادت ماهانه شون 3 روز میشه، گاهی 7 روز میشه، گاهی 10 روز میشه پاک میشن، تکلیفشون چیه؟ ولی قبلا گفتن که در واقع عادت ماهانه شون 7 روزه بوده.
اولا باید ببینیم ایشون یائسه هستن یا نه، چون 48 سال بود.
بله 48.
خب 48 دقیقا نمیشه گفت که یائسه است یا نه، 48 و خورده ای میشه مطابق 50 سال قمری. اگر واقعا 50 سال قمریشون تمام شده باشه و بعد این خانم خونی ببینن که مطابق سابق بوده حتی، یعنی با همون شرایط، یعنی 3 روز و بیشتر، چون 3 روز کمتر نباید باشه، با علائم پریود، بعد ببینیم مقلد کی هست ایشون. اگر مقلدی مثل مثلا حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی اینها باشه میفرمان حیض قرار بده،
حتی اگر بالای 50 سال بله، قمری هم باشه.
بله. و اگر نه نظر رهبری یا بعضی از آقایون دیگر رو بخواد، آقا میفرماین که احتیاط باید بکنه و چون احتیاط فتوا نیست قابل رجوعه، و اگر رجوع کرد دیگه حالا مثلا رجوع میکنه، فرض و مثال میذارم به یکی از این آقایون، وقتی یه خیال شاید میشه حیض قرار میده اینو، این مال وقتی که یائسه
شده باشه.
اما اگر نه هنوز، چون الان دقیقاً ما نمیتونیم، چون دقیق نگفتن 48 سال، میکنه 48 روز چند ماه باشه بله. مثلا فرض کن نزدیک 49 باشه، اون وقت یائسه است. ولی اگر نه یائسه نباشن این وضعیت رو داشته باشن، ایشون میخوان بگن که زمانش به هم خورده
تقریبا،
یعنی الان عادت قبلا وقتیه بوده بله، یا عددیه بوده؟ عددیه بوده.
چون هفتش مشخصه.
آها، هفت روزش مشخصه. عددیه بوده، الان عددش به هم خورده، الان مثلا شده اینجور فرمودن دیگه. بله
بله. عددش. الان گاهی 3 روز میشه، گاهی 7 روز، گاهی 10 روز. بله.
عددش به هم. اون وقت زمانش چی؟ اینا باید ببینیم وقت. زمانش به هم خورده یا نه؟ چون بعضیا زمانشون مثلا فرض مثال میذارم پنجم هر ماه شروع میشه. الان پنجم همون ماه شروع میشه، متأ عددش کم و کسر میشه. اینه باید از همون زمانی که شروع میشده اگه الان شروع بشه هم رو حیض قرار بده، تا چند روزی که کمتر از 10 روز باشه اون رو حیض قرار بده.
بسیار خب. آقا رضا، عرض کنم که بیننده عزیزمون از زاهدان هم کاملا توضیح دادن در خصوص اینکه بحث انجمن اولیاء و مربیان و کارهایی که انجام میدادن، شرایط هم گفتن. انجمن به این شکل بوده که دسترسی سخت بوده و همین توضیحات رو دادن و به قول ایشون ریالی هم جابجا نمی شده. خودشون امضا میکردن در پایان سال هم همین شکل، در واقع یک کار سوری رو برای آره آموزش پرورش انجام میدادن. اشکال داشته نداشته؟
خب ببینید، نکته اولش این که خلاف مقرراته. یعنی انصافا من امروز یه جایی بحثی داشتم، بعضی خلاف مقررات ها میگه به جایی بر نمیخوره، ولی انصافا اگر بنا باشه که آدم اینجور هی این را رو به این که چیز نمیشه میشه دیگه، سنگ روی سفن بند نمیشه. واقعا ما باید مقررات رو رعایت کنیم. این که خلاف مقررات این چی؟ بله بله، الحمدلله ایشون میفرمان که هیچ مشکلی پدید نیامد است. خیلی خوب باش، ولی خلاف مقررات جایز نیست. این مال این، ولی کار تمام شده، هیچ. نکته دوم این است که امضای هر کسی حقی است برای خود اون. یعنی شما یه امضا داری برای خودت، این امضا منحصر به خود شماست. من حق ندارم که از امضای شما بدون اطلاع شما استفاده بکنم. درسته همین دیگه؟ یعنی به عبارت دیگر من خودم رو با این امضا جا میزنم به جای آقای اسماعیلی.
معناش همینه. بله
معناش همینه، من ایشون نیستم، با این امضا میخوام نشون بدم که اینه، این استفاده از حق دیگری، این امضا مال شماست. مثلا اینه که از نام شما میخوان استفاده بکنم یه جا، بگن آقا اسم شما چی مثلا، نامم میگم بعد یه بهره مثلا اینجوری ببرم در حالی. خب این از نظر شرعی درست نیست. چرا؟ چون طرف بی اطلاع، خبر نداره. بله یه وقت از کسی است امضایی داره، بعد به شما حق امضا میده، میگه از طرف، تازه نه اینکه امضای منو بردار بزن، نه بگو از طرف امضای خودتو بزن. این از طرف هم نبوده، همون امضا رو میزنه به جای اونها. از نظر شرعی این کار درستی نیست، ولی طبیعتاً اونها حالا میشه گفت که اونها راضی بودن به این امر، چون میگفتن ما نه میرسیم بیایم، نه مثلا سواد
داریم،
دسترسی نداریم. بله شما اختیار داری اصلا امضای ما رو بزن بره، مثلا میخوام بگم. در هر صورت این که چون تبعاتی نداشته، عوارضی نداشته این کار، خب الحمدلله جای خوشحالی است. اما این که خلاف مقررات انجام شده و میدونی چه اصلا خود این اصلا که جرم هم هست.
بله دیگه، اگه مثلا معلوم به چون شخص
بله پیگیری بشه، صاحب امضا اگر پیگیری بکنه و ثابت بکنه که این آقا امضای منو اینجا جعل امضا میشه، امضای منو جعل کرده جو. ولی نه، حالا ما کار به اوناش نداریم، ولی از نظر شرعی امضا حق به هر کسی است، امضای انحصاری خودش حق خودشه و اینم جایز نیست که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم.
حالا الان ایشون وظیفه خاصی
نه خیر هیچ دیگه وظیفه نه،
جا استغفار و توبه و اینها نمیخواد.
حالا استغفار که خلاف مقررات انجام شده، اون کارم انجام شده، امضای دیگری
چیزی هم که حالا به قول ایشون جابجا نشده،
تبعاتی نداشته، عوارضی نداشته. بله الحمدلله از این جهتش خوبه. فقط استغفر الله ربی و رب.
نماز حاجتی که گفتن گاهی در فضای مجازی هست در روز پنجشنبه،
ظاهرا که بین دوتا این شاید الان میان برنامه که داشتیم، این جناب آقای اسماعیلی که بله زدن و این رو مستندش توی مفاتیح و روایات و اینها نیست، ولی نقل قولی از مرحوم آیت الله بهجت شده که ایشون از یکی از بزرگان که حضرت آیت الله کشمیری بودن، من خدمتشون رسیده بودم رضوان الله علیه، تو حرم دفنن ایشونم، از ایشون نقل کردن، ایشون توصیه کردن به این نماز با همین
توضیحاتی که
ایشون دادن،
چهار رکعت، دو رکعت با اون توضیحات.
ولیکن در این گونه موارد چون ما یقین نداریم به اینکه این سند داشته باشه از طرفی، از اون طرف هم یقین نداریم واقعا این جعلی باشه، که ما چه میدونیم، اصطلاحا میگن احتمال میدیم که چنین چیزی باشه، بنابراین به قصد رجا بخونن اشکالی نداره.
درست.
یعنی به این قصد که انشالله، به این قصد که انشالله خدای متعال حاجتشون رو با این نماز خواهد داشت و
ثواب داره، مثلا امید ثواب،
امید ثواب.
البته مرکز تنظیم نشر و آثار حضرت آیت الله العظمى بهجت هم این نماز رو نقل کردن. دقیقا جناب استادم توضیح فرمودن از استاد، حالا شخصیتی به نام آیت الله کشمیری که به این شکل استاد پاسخ سوال این بینندمون رو هم دادن. ولی خب حالا بعضی وقتا توی فضای مجازی گاهی دیدیم که نمازهایی از کاری چیزایی توصیه میشه که خیلی سند و مدرک هم نداره. آقای حسینی از افغانستان بیننده بعدی ما، سلام آقای حسینی بفرمید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و استاد گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم، در خدمتی آقای حسینی جان.
می باشد یک سوال داشتم از پیشتان.
بفرمید.
بنده سال اول من است که از خانه پدر خود جدا شدم، یعنی مستقلا الان خودم جای دیگه خانه گرفتم و مبلغ 200 هزار افغانی یک مغازه موتور فروشی دارم.
بله
بله. آیا این سهم و خمس از این چقدر میشه و در همه طول سال که کرونا بود بنده مبلغ 20 هزار افغانی، حالا بهتر بگو مبلغ 18 هزار افغانی را برای نصف زیر برای طبقه سید فقیر و نصف زیر برای عام به طور هدیه دادم، آیا میتونم اینا را حساب کنم روی اون سهم خمس یا نه؟
بله. بعد الان اون 200 هزار افغانی که گفتید به عنوان سرمایه‌تون هست آقای حسینی؟
بله بله، 200 هزار افغانی من سرمایه دارم دمی دکان موتور فروشی، موتور میفروشم.
درست درست، چشم، جواب میدم آقای حسینی. ممنونیم از شما، منتظر باشید استاد پاسخ میدن، خدا نگهدارتون باشه. حاج آقا بفرمایید.
سرمایه خمس داره، این مسلمه، همم گفتن، این معلومه دیگه. اگه هیچ خمس نداشته باشه سرمایه خمس داره. بله یه استثناءاتی هم داره، اون من به استثناءات کار ندارم، ولی سرمایه اگر از درآمد بین سال تهیه شده باشه، نه از ارث، یه کسی ارثی بهش میرسه بعدا میگه سرمایه، اون یه حرفی دیگه است. یا یه خانمی مهریه‌اش رو از شوهرش گرفته، این موارد استثناء است، یه خانمی مهریه رو از شوهرش گرفته رفته سرمایه گذاری کرده، سرمایه اون نه. ولی اگر نه خیر، جز اینا نیست، سرمایه عادیه معمولیه که سال بهش میخوره، چون ایشون وقتی مغازه رو تهیه میکنه و فرض کن موتور فروشیه دیگه،
بله،
یه تعداد موتور رو میخره که بفروشد، اینا سال بهش میخوره که البته باید سال داشته باشه ایشون، وقتی سال بهش خورد این سرمایه خمس داره. حالا البته آیا این خمس رو اگر بخواد بده وضعیتش بد میشه چی میشه، اینا یه بحثای دیگه است که اون وقت دستگردون میکنه به تدریج میده که مشکلم براش ایجاد
نشه.
این مال این.
خب یعنی الان که ایشون چون سال اول استقلالشونه به قول خودشون،
بله،
از پدر،
بله،
باید اون 200 هزار تومانه رو معیار قرار بدن.
بله دیگه، بله،
یا سال بگذارن موقع سالشون این اتفاق بیفته.
نه دیگه،
همین الان باید حساب کنن.
ببین اول سرمایه گذاری این 200 هزار تومانه اگر قبلا متعلق خمس بوده که خود هیچی اصلا از همون وقت، اما اگه نه این 200 هزار تومانه رو زمانی که به دستشون رسیده، ببین به دستش رسیده، درست؟
بله، اونجا میشه اول سال خمسی.
این میشه مبدأ، میشه اول سال خمسی، بعد از 12 ماه سال تمام میشه سال خمسیش، اون وقت خمس این رو باید محاسبه بکنه، حالا دیگه خودش میدونه با مرجع تحویل خودش که میره دستگردون میکنه چقدرشو میتونه نقد بده چقدرشو بعدن بده، اون دیگه بحثه.
درست. گفتن 18 هزار افغانی هم در واقع حالا یه بخشیشون نیمش رو برای سادات دادن، نیمش هم برای عام به قول خودشون دادن، این خمس حساب میشه؟
دو تا مطلب مهمه، یکی این که بدون این که ما خمس رو حساب کنیم و بعد با دفتر مرجع تقلیدمون بخوایم عرض میشود که بده بستون کنیم و دستگردون بکنیم، من بردارم یه چیزی رو به عنوان مخصوصا سهم امام را،
بله،
حالا سهم سادات رو بعضی از آقایون اجازه میدن میگن خودتون برید بدید، اون بستی هست، ولی مخصوصا سهم امام را اصلا بدون هماهنگی و بدون اجازه خاص نمیشه، این مطلب مهم. دو این که اصلا حالا شما به فرضم بدون هماهنگی دادید، ولی خود شما دارید میگی من هدیه دادم، این نیت خیلی مهمه، نیت خیلی مهمه. ما هم ممکنه به بعضی ها هدیه بدیم بعد بگیم خدایا من این که هدیه دادم میخوام سهم امام حساب بکنم، این نمیشه. یا به سیدی شما هدیه دادی بعد بگم خدا این سید فقیر بود ما هم هدیه بهش دادیم، نیت عوض میخوای بکنی؟ نمیشه نیت عوض بکنید، چون به نیت هدیه دادید بعد میخوای نیت عوض کنی بگی خمس باشد، نمیشه. بله اونو دیگه بنده بلد نیستم که شما وقتی برید حسابرسی بکنید بعدم بگید من این کارو کردم، من این کار کردم، به ساداتی هدیه دادم، اینو میشه بابت سهم سادات من حساب بکنید. یا مثلا به غیر سید فقیر بوده، رفتم هدیه دادم نه سهم امام، میشه اینو بابت سهم امام من حساب بکنید؟ اون دیگه حالا بحث دیگه.
حالا تو مواد این شکلی رو با دفتر مرجع تقلیدتون در میون بگذارید، انشالله که موضوعتون و مسئلتون برطرف خواهد شد. گفتن من یه گوشی تلفن همراه پارسال خریدم، سال خمسی من فروردینی که در راه هست، اون گوشی رو دو هفته استفاده کردم ولی بعدش کنار گذاشتم، یه گوشی قبلی داشتم از اون استفاده الان میکنم، باید خمس این گوشی رو بدم؟
نیاز داشتن به این گوشی یا نه؟ یه وقت است واقعا حالا مدل گوشی دیگه اون قدیمی شده بود و رفت یه گوشی مورد نیاز خودش رو خرید و مدتی مثلا این میمونه. من مثال ساده تر بزنم، شما فرشتون کهنه شده بود، نیاز داشتید به اینکه یه فرش رو تبدیلش بکنید، نادر مطابق شأنتون هم بود، فرش جدید رو خریدید، مدتی هم کف اتاق انداختید، بعد گفتید حالا مثلا فرض کنید که استفاده هم کردید، فرض بفرمایید گفتید حالا چه کاریه، حالا بذار اون همون فرش کهنه رو بندازیم استفاده بشه، وقت چیز شد اینو می‌ذاریم بر بعد، فرش رو لوله کردی گوشتی کنار، دوباره فرش کهنه رو دارید استفاده می‌کنید. اگر عرفاً واقعاً ببینید یه وقت هست ما داریم یه کار سوری می‌کنیم، یعنی من خریدم به خاطر اینکه خمس بش نخوره، گفتیم حالا بذار یه 4 روز دستمون باشه بگیم مصرف، نه این نه، این فایده نداره، این فرار از خمس. اما یه وقت نه واقعاً یه مدتی استفاده کرده که عرفاً میگن این مورد استفاده قرار گرفت، ولی مثل این میمونه، مثل این میمونه که خانومی طلا رو یه مدتی استفاده میکنه، حالا بعدن هم خستش نمیخواد، دوست نداره، میذاره کنار، میذاره تو کمدش، بعدن دوباره برمی‌داره. اگه این باشه خمس نداره.
درست. بسیار عالی خدمتتون. که آقای جان علی کریمی از کابل افغانستان گفتن فلسفه خمس چی است؟ چرا باید برای سادات خمس داد؟
به خاطر اینکه به سادات زکات نمیشه داد. یعنی چه پارتی بازی نشده، جابجا شده. به فقیر غیر سید زکات میدهیم، به فقیر سید سهم سادات میدیم، خمس میدیم. تبعیضی نشده. چون زکات، ببینید دقت کنید، چون زکات صدقه است، خدای متعال، اینم صدقه که میگم یعنی صدقه واجب ها، ولی صدقه مستحب ها میتونید به سادات بدید، اب نداره. زکات چون صدقه است، روایات داره ها، تصریح در روایات، خدای متعال ذریه پیامبر عظیم الشان رو صلی الله علیه و آله و سلم رو از این که صدقه بهشون بدیم منزه کرده. حالا ما کار نداریم، بعضی شون ممکن آدمای بدی هم باشن، ولی در هر صورت منسوب به پیامبر بزرگوار هستن، از این جهت صدقه به اونها داده نشود. خب بعدش چی؟ فقیر بودن و چیکار بکنن؟ برن بمیرن؟ نه دیگه، نمیشه که. یه فکری باید براشون بشه. برنامه‌ریزی شده که نیمی از خمس که سهم سادات به سادات فقیر داده.
این اصل خمس، فلسفه خمس رو هم پرسیدن.
اصلش فلسفه،
یک دقیقه پرسیدن.
بله اصلش فلسفهش این است که خدای متعال میگه من همه چیز رو به شما دادم، 4/5 رو بردار نوش جان، همونی رو که من خودم به خودت دادم 1/5 رو دوباره برگردون به خود من، که اونم که به من برمیگردونیم باز فوایدش باز برمیگرده به خود شما.
درست.
یعنی یک عبادت دیگه، مثل این است که اصل فلسفه نماز چیه؟ بندگی. منتها چون اینجا باید پول بدیم یه مقدار سختمونه، و الا مثل نماز، مثل روزه است، مثل بندگی. تا بندگی گاهی امتحانش به این است که شما آفتاب نزده بیدار شیالا پاشو نماز صبح تو بخون، یا تو تابستون یالا روزه تو بگیر، یا وقتم اینجوری است که عجیبت پول بده، این بندگیه.
و دستور قرآنی هم هست.
بله بله، آیه 41 سوره مبارکه انعام، و علم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، دستور صریح آیه قرآن.
ممنونم از شما،
سلامت باشید.
ممنونم، استفاده مشکل کردیم از تک تک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر هم ممنون و سپاسگزار. و عذرخواهی هم میکنیم عزیزانی که حالا یا سوال پیام فرستادن یا پشت خط موندن، نشد خدمتشون باشیم و سوالشون رو مطرح بکنیم. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی از فرصت فردا که آخرین روز ماه رجب المرجب هست بی بهره نباشید. اونهایی که توفیق روزه‌داری دارن انشالله ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نکنن. در فنا از حق باشید. التماس دعای خیر. خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد و آل محمد.
صل على